أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به عن عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. با توجه به فاصله هایی که میشه به صورت های مختلف مقداری مناسب به نظر میاد که تکراری بشه نسبت به اصل بحث و طرح بحث و از جهات دیگری هم گاهی این مناسبت هست. در ارتباط با اصل روش صحیح برای تحقیق در معارف و مسائل مختلف اعتقادی عرض شد که این است که از عقلمون استفاده کنیم. حرکت عقلانیست، با این حرکت عقلانی به هر جا رسیدیم رسیدیم و اون چی که میتواند میزان باشد برای شناخت معارف عقاید و به طور کلی در همه امور این چنین است که میزان عقل. عقل هم حالا حقیقتش چیست؟ اختلافات مختلفی که هست و مسائل گوناگونی که در این جهت مطرح است نه مناسبه که مطرح بشه نه ضرورتی الان داره، ولی مقصود مشخصه. به اصطلاح همون ما بهل ادراک، چیزی که درک فهم مطالب با اوست و عموم عقلا با او چیزی رو قبول میکنن رد میکنن، یک حقیقتی همه در خودشون میابن، یک نیروی تعبیر کنیم، قوهی تعبیر کنیم، نورانیتی تعبیر کنیم. مقصود از همه این تعابیر یک چیزه و آن همانه که هممون در ارتباط با او هستیم. همه که به عنوان عقلا مطرح هستن در کارهاشون با یک حقیقتی که در خودشون احساس میکنن با او کارها رو انجام میدن، قبول میکنن رد میکنن. حالا منهای این که گاهی اون حقیقت در کار مشخص میکنه که چه بکند انسان، ولی ضمناً هواها، هوسها و یک زمینه های به حرف نکردن نسبت به اون حقیقت هم هست. میفهمه که دروغ بده، اون حقیقت بهش میگه دروغ بده، اما این توی این دروغ گفتنشون سودش خیلیست، میدونه که از نظر مالی خیلی پول دستش میاد یه دروغ بگه، که میفهمم که دروغ بده ولی باشه دروغ میگم. اینا هم هست و هوس‌های مختلف دیگر، ولی اون حقیقت معمولا کار خودشو میکنه، یه روشنگریشو داره. اون حقیقت عقل روشنگرش رو داره، هرچی هم انسان تو اشتباهات و نفهمی ها و آلودگی ها می رود، اما خودش می فهمه که بیراه می ره و درست چیز دیگه. به تعبیر قرآن کریم که اندن انسان الان نفسهی بصیره، خودش می فهمه. ولو القا معاذیره، گرچه عذراش هم میاره که اینجور شد که من این گفتم این کار کردم، اما خودش میفهمه که چی شد، هوای نفسش بود. اما اون روشنگری هست. حالا افتادم زی حرف دیگه بعد از جمله توضیح داده باشیم، باز در قرآن هم این معنا هست که و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به نفس انسانی که خداوند این نفس را معتدل آفریده است و بدی و خوبیش به خودش فهمونده. فالهمها فجورها و تقواها، درس نخونده خیلی چیزا میفهمه خوبه، و کتاب نخونده خیلی زار میفهمه زشته. خشته های اولیه رستگاری را میفهمه خوب چیه بد چیه. فعلهمه ها فجوره ها و تقوی ها. نمیدونم در این مدت براتون عرض کردم، خیلی دوستی داشتیم حرفای لطیف میزد. خیلی یکی از حرفای لطیفشو بود میگفتش که گربه هم میفهمه که خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمیم. گربه میاد کنار سفره، یک لقمه نان داشت چرب بکنه میده در وقت سن اون بخوره، منتظر لقمه دومه، ترسی هم ندارم اونجا میخوره، منتظر لقمه سومه. اما همین گربه وقتی گوش داره بدزده از یک خاره‌ای، پا به فراره میره تو خانه دیگه، اونجا هم صدای پا بشنومه پا به فراره. هر دوست که خوردنه، ولی گربه هم میفهمه که او خوردن اول خلاف نیست، کار نابجایی نیست، اما خوردن دومش از نظر اون جمع و مجتمع کار خلافیه. بعد بگفت آدم نمیفهمه، نمیفهمه آدم خودش که خوب من میکنه بعد من میکنه میفهم. خب این قوهی که در ما هست، حالا حقیقتش چیز از کردم دیگه، بزرگان و مشاهیر و شخصیت علمی در این زمینه حرفای بسیاری دارن که جای خودش باید بحث بشه، ولی این رو همه میفهمن. با این حرکت عقلانی میفهمیم خیلی روشن که خداییست. وقتی انسان اون حال لجاجت رو نداشته باشه، بخواد از این عقلش استفاده کنه، یه مقدار هم بررسی که میکنه نسبت به شخصیت هایی که به حقیقت پیام آور از خدا بودن، زود میرسه به این که بله اینا درست میگن، راست میگن، مربوطن با خدا. دلیلایی که برای معجزه بودن، دلیلهایی که برای پیامبرشون آوردن، معجزات، و به طور کلی در یک بررسی نسبت به حالاتشون میفهمه. گفتیم اون وقت با این عقلش قبول میکنه وحی رو. وحی رو که قبول کرد، ولی باز معناش این نیست که این عقل رو میذاره کنار. نه، خب این عقل محدوده، این عقل ما خیلی محدوده، خیلی چیزاست که نمیفهمه، هم در زندگی شخصی، هم در زندگی اجتماعی، و هم نسبت به حقایق هستی، گذشته از این زندگی چگونه بوده، آیندهش چگونه خواهد بود، اطلاعاتش محدوده. اون وقت این شخصیتی که آمده است و اعلام ارتباط کرده با خدا و این عقلم بررسی کرده و پذیرفته که بر این درست میگه، همین عقل میگوید که به حرفای این اعتنا کن، چون این از کجا داره حرف میزنه؟ از یک منبع بی خطای وسیع که همه چیز میدانه، خطایی هم درش نیست. همینقدر مطمئن باشی که این سخن سخن وحیه و روشن هم باشه. گاهی سخن وحیه قطعا اما روشن نیست هیچ، اون وقت انسان از اون نمیتونه استفاده کنه. مثل حروف مقطعی قرآن مثلا خودش نمیتونه چیزی بفهمه. کاف ها یا انصاد ها میم انسین قاف، خب قطعا قرآنه اما مطلب روشن نیست، نمیتونه تو این بحثا ازش استفاده کن. به شرط اینکه سند معتبر و دلالت هم روشن باشه، در بررسی با تعقل روشن بشه که این چیه، سند هم سند معتبری باشه، بی اعتنایی به اون نکنه، از آن استفاده کنه. و می گفتیم که این وحی هم هرگز با عقل تضاد نداره هیچگاه، به خاطر اینکه فرض اینه که از طرف خداست دیگه. هر جام که به ظاهر این تضاد هست خودش گفته که این معناش چیه. حالا با این روش این چینی که به اجمال و عرضتون رسید، باید تو مباحث انسان بحث کنه، از عقلش استفاده کنه، تعقل کنه در وحی، تعقل کنه در وحی. و اگر این کار نکنه، تعقل در وحی نکنه، به گونه دیگری اول دنبال مطالب بره، بعد خیلی وقتا خطرناک میشه، یه جوری شکل میگیره نفسش به مطلبی که بعد از اون مطلب دست برداشتن کار مشکل میشه. شکل میگیره روحش به یک مطلبی که اون وقت رسوخ میکنه درش، مشکلش هست حتی وقتی که میفهمم اشتباهه، هی میخواد یک کارش بکنه که همونی که تو ذهن من تا حالا جا گرفته همون همونی درستش کنه. اینه که بهترش اینه که از همون ابتدا بعد از اینکه فهمید به اینجا رسید که وحی حق است، در وحی تدبر بکنه، اول از اینجا بگیره مطلب رو، بعد هر جا کجا میخواد سری بزنه بزنه. در هر حال به این صورت باید حرکت کرد. در یک بحث به نسبت لازم صحبت شد، حالا اتفاقا تو این بحث افتادیم، ولی خب بحث های مختلف دیگر که بعضی شاید از نظر این که ساده تر باشه مناسب تر، اما خب در سطحی صحبت میشه انشالله که مناسب باشه. مسئله این بود که محشور در قیامت چیه، اون چه که بعد از این عالم از این وحی استفاده میشه که انسان باز خواهد بود و حشری داره، قیامتیست. این زندگی بعد چجوریه؟ روح تنهای ماست؟ نه، روح ما با همین بدن ما و از این بدن ما هم یه چیزی ترتیب داده میشه و روح با اوست، عوض میکنه به اون. یا این که خیر، روح ما ایجاد یک صورتی میکنه، صورت مثالی که شبیه به این بدنه، این از این بدن خبری نیست. این دو سه تا مطلبیست که به طور معمول مطرح در کتب کلامی و فلسفی و بحثی. بله، هر کدومم طرفدارهایی داره و مباحثی دارن. این بحث شد، به اینجا رسیدیم که وقتی ما به قرآن مجید سری میزنیم و به گفته های ائمه معصومین علیهم السلام، میبینیم که روشن روشن است که روح با همین بدن خاکی عنصری، عنصری خاکی، از همین بدن خبری هست. حالا از این بدن که خبری هست بعد به گونه های مختلف گفته شده که مقدار صحبت شد، بعد اشکالات مربوطه هم گفته شد، پاسخ اون اشکالات هم گفته شد. این یه بحث بود که در یک حدی جمع‌بندی شد بعدش گذشته. بحث دوم این بود که در ارتباط با همین زندگی بعد، بهشتیست، جهنمیست و در این مکتب وحی مطرح است که عذابیست و لذتیست و به طور کلی عقلا هم خیلی هاشون اصل این مسئله رو منکر نیستن، خیلی هاشون که خبریست، لذتیست، عذابیست، عقابیست. منتها این عذاب و عقاب باز چگونه است؟ به چه صورت؟ اون بخش، تو این بخش هم که مطالب مختلف داره به یک قسمتش صحبت منتهی شد. اون اینه که حالا که قرار شد در این وحی تعقل بکنیم، مرکز این وحی هم که قرآنه و بعد هم بیانات پیغمبر اکرم است و ائمه معصومین علیهم السلام، مرکز این وحی. در این وحی نسبت به جهنم چی گفته شده؟ یه مقدار از آیه ها خوندیم که خیلی روشن است. گفته شده که جهنم جای عذابه، جای گرفتاریه، جای خوبی نیست، جای بده و خیلی هم عذابهای شدید هم گفته شده. شدید بخشی از این آیه ها خونده شد. حالا یه چیزی دیگه هم اشاره شد که حالا امشب با وضعیت که خودم دارم و مقداری هم که صحبت به این صورت پیش آمد، یه مقدار بیشتر توجه به آیه هایی که در این زمینه هست بکنیم که اول درست روشن بشه که خود قرآن چی گفته و باز احادیث چی گفته. در ارتباط با این مسئله وقتی به آیه های قرآن مراجعه بشه، میبینیم قرآن کریم گفته است که عذاب در دوزخ هست و آتش هست و جمعی هم در این آتش همیشه هستن و هیچگاه اینجور نیست که عذابی که در دوزخ هست و ناراحتی که هست عوض بشه. به تعبیری که معمولا گفته میشه عذاب عذب بشه. حالا فعلا تو یک کلمه این که ببینیم از آیه های قرآن چی میفهمیم. گرفتاریایی که در قرآن مطرح میشه، جمعی هم گفته میشه همیشه هستن در آتش، اون وقت گرفتارن یا این گرفتاری تغییر پیدا میکنه. عذاب همیشه عذابه یا خیر تا یه مدتیست بعد عذب میشه، گوارا میشه. این یک کلمه. در این مورد وقتی قرآن رو همینطور باز کنیم، هر جای قرآن رو که باز کنیم یه دو سه ورق این طرف اون طرفش رو نگاه کنیم، ببینیم خیلی روشن اعلام کرده به این که نه، این دوزخ هیچ وقت این دوزخ اینجور نیست که گرفتاریش تبدیل بشه به راحتی. نه، بله ممکنه که از بعضی از آیات استفاده بشه که بعضی همیشه نیستن، نجات پیدا میکنن میان به بهشت. این بعد اما اونی که تو جهنم هست گرفتاری است براش. و بعضی ها هم خلود دارن، ابدی هستن تو جهنم. حالا همه اینها ممکنه سوالاتی داشته باشه، اینا رو انشالله یکی یکی صحبت شو بکنیم. پس مدعا این است که وقتی با آیات شریفه قرآن نگاه میکنیم میبینیم در ارتباط با جهنم حرف قرآن اینه که اونجا جای ناراحتی است، جای عذاب. جمعی هم همیشه هستند و همیشه هم معذبند. هرگز عذاب اونجا عذب نمیشه. بله بعضی نجات پیدا کنن بهشتی بشن حرفی نیست، اما جهنم هر که هست و تا هر وقت هست گرفتاری است. و باز به اضافه این که تا هر وقت هست گرفتاری است، جمعی همیشه هم هستن. ببینیم این از آیات قرآن استفاده میشه یا نه، تا بعد برسیم به حرفای دیگه که چیز دیگه هم کسی گفته نگفته و اگر گفتن چرا گفتن بهش برسیم. حالا بعضی از این آیات ممکنه بعضی شد جلسات قبل خونده باشه، من دیگه خاطرم نمونده، بعضی از این آیات عرض بکنیم. یک، و من یعص الله و رسوله فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. این آیه شریفه سوره جن هست و آیه 23 مثل که بله آیه 23. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ وَرَسُولَهِ، اونایی که نافرمانی کنن خدا را و رسول خدا را، عصیان اینجا با قرائنی که در ارتباط با خود آیات و روایات هست، منظور این نیست که تنها یک گناهی بکنه، اینو اصلا قبول نکنه، جبهه بگیره، عصیان بورزد، طغیان کند در قبال خدا و پیغمبر. فإن له نار جهنم، برای او آتش دوزخ. خالدین فیها ابدا، خلود دارد در این آتش جهنم همیشه. خالد است، متمرکز میشه در جهنم همیشه. اینجا ازش چی میفهمیم؟ این خالدین فیها ابدا خود روشن همین معنی که گفته شد ازش استفاده میشه، یعنی اینا در جهنم هستند و همیشه هستند و همیشه هم گرفتارن. خالد در اصل لغت که مراجعه بکنید، وقتی گفته میشه که کسی خلود داره، این همیشه، منتها گاهی قرائنی نیست که مقصود از خلود همیشه نیست، یعنی زیاد. خیلی جاها خالد گفته میشه به معنی زیاد، نه یعنی همیشه. و اصل خود کلمه ظهورش در همیشگی است. قرائن زیادی داریم که هم عقلی هم نقلی که میرسونه گاهی نه این خلود یعنی مدت زیادی، فلانی در فلان شهر تا کی خواهد بود، همیشه اونجاست دیگه، همیشه خواهد اونجا باشه، خب مسلم است که خب مرگ هست و همیشه اونجا نیست و قرینه روشن هست. این خلود اینجا معناش نیست که یعنی همیشه و همیشه و همیشه، قرینه داره. موارد بسیاری هست که با قرینه مشخص میشه که یعنی مدت زیاد، مدت بسیار، اینجور خودش محفوظه. اگر این قرینه نباشه یا قرینه به عکس باشه که اون قرینه نشون بده که یعنی همیشه و همیشه و همیشه، اون وقت باز بگیم این کلمه خالدی که هم گاهی استعمال میشه در مورد زیاد، گاهی استعمال میشه در مورد همیشه، اگر قرینه داشته باشیم بر همیشه، باز معنا میکنیم به معنی همیشه. اینجا اتفاقا یه همچه قرینه داره. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا، ابدا داره. در این جهنم هستن، خلود دارن، متمرکز در جهنم هستن. چقدر اگر این ابداش نبود میگفتیم حالا چون یه جاهایی هم استعمال میشه این خالد یعنی زیاد، اینجا یعنی زیاد، ولی این ابدا دیگه روشن میکنه که یعنی همیشه، همیشه. فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. پس این آیه از آیاتی است که هم میرساند که جهنم جای گرفتاری است، هم میرساند که برای بعضی این گرفتاری همیشگی است. هر دوشو میرسونه. از آیاتی که باز همین معنا رو میرسونه، بله، یریدون ان یخرجوا منها، یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها و لهم عذاب مقیم. این آیه هم در سوره مائده است و آیه 38. اینه که تو جهنم هستن تلاش میکنن از جهنم بیان بیرون، میخوان بیان بیرون، اون معلومه جای خوبی نیست، میخوان بیان بیرون. یریدون ان یخرجوا من النار اما و ما هم بخارجین منها، نه نمیتونن که از آتش بیان بیرون. به اضافه این که و ما هم به خارجی نمنها، همینو میرسونه یعنی همیشه دیگه. ما هم اگر یه مدت داشته باشه ما هم به خارجی دیگه معنا نداره، اونها خارج از آتش نمیشن هرچند طولانی، ولی خب خارج میشن. ولی و ما هم به خارجی نمنها به اضافه بله هم عذاب مقیم، براشون عذابیست که دائمیست، همیشگیست. برای اونها عذابیست مقیم، پایدار، استوار. مقیم نی پایدار، دائم. پس باز از این آیه همین معنا استفاده میشه که مورد صحبت بوده، جمله و ما هم به خارجین منها و همچنین بله هم عذاب مقیم. آیه دیگری باز همین معنا رو میرسونه که هم جهنم هیچ وقت عذابش عصد نمیشه و هم جمعی همیشه هستن. لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. این آیه هم در سوره مبارکه جاسیه است و آیه 35. خارج نمیشن از دوزخ و آتش، اینها در آتش هستن، از آتش بیرون نمیان و عذرشون هم پذیرفتنی است. ما اینجور شد که منحرف شدیم، اینجور شد که لج کردیم، با خدا جنگیدیم، با پیغمبر جنگیدیم، عذرشون قبول نمیشه. لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. آیه دیگه انه من یأت ربه، بله، مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. این آیه هم در سوره مبارکه طهاست، آیه 72، که هر کس مجرم ملاقات کند خدا را و وارد عالم بعد بشه، نتیجه کارش این میشه که در دوزخ هست، نه زندگی داره اونجا، حیاتی که یعنی حیات خوشی راحتی، و نه مرگیست براش، یعنی همینطور بیچاره و ناراحت و گرفتار در اون عالم هست. خب یک آیه دیگه هم عرض کنم. پس آیات دو جور استفاده ازش میشه، بعضی ازش خلود هم استفاده میشه همیشگی، بعضی نه. این آیه که حالا میخوام عرض کنم، این در جهت این که هیچ وقت عذاب عذب نمیشه خیلی قوی است. اول خوندم ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. اونایی که کفر ورزیدن به خداوند متعال، لچ کردن در پیشگاه خداوند، انکار کردن خدا را، اگر براشون ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمین هست فرض کنیم مال اوناست، و مثل او مه و مانند زمین و هر چه در زمین هست داشته باشن، لیفتدو به اینا رو بخوان فدا بدن و اینها رو بخوان بپردازن تا از عذاب روز قیامت نجات پیدا کنن، ازشون قبول نمیشه و براشون عذابیست علیم. خب اگر عذاب عذب بشه بپردازن تا راحت بشن، معنا نداره دیگه. اگه عذاب میشه عذب، خب راحت هست دیگه، دیگه نمیخواد اگر چنین چیزی فرض کنیم داشته باشه بپردازن تا راحت بشه. این از این جهت خیلی قویست. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، همه اینا رو بپردازد تا اینکه نجات پیدا کنه در مقابل عذاب روز قیامت، با پرداخت اینها راحت بشه. ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم. پس هم عذاب عذب نمیشه از این آیه ها استفاده شد، و هم این که برای جمع خلود هست. این آیه که دیگه خیلی معروف، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. این آیه شریفه که اونهایی که در دوزخ هستند و گرفتار آتش هستند، اینا وضعیتشون اینه که چی؟ کلما نزجت جلودهم، هر چی که این پوست بدنشون اینها میسوزه و وضعیتشون به گونه است که این پوست ها در اثر آتش جمع میشه، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، پوستی غیر از این پوست باز ما تبدیل میکنیم این پوست داره به پوست دیگر، لیذوق العذاب، تا این عذاب رو اینها بچشن. خب پس هم اینه که ادامه داره و هم این که لیذوق العذاب. اگر بحث رحمت و نعمت باشه که این تعبیر رو معنا نمیده. اینجا یک حدیث در ذهنش هست که حالا حدیث نمیخوایم بخونیم، ولی اشارش بد نیست که به حضرت عرض میکنه وقتی این پوستا سوخته جمع شده، نزجت جلود هم شده، بعد بدلناهم جلودن غیرها، اون پوستای بعدی که تبدیل میکنه خداوند این پوستا رو به پوستای دیگه، اونا چه گناهی کردن؟ اونا که گناهی نکردن که فردم اینه که از این بدن خاکی هم خبریه. وقت وجود در ذهنم هست حضرت میفهمن که بله، تبدیل میکنه به پوستای دیگه، همون پوستا رو باز دو مرتبه به صورت اول در میاره، اسمش تبدیل میشه. مثل یک مثال سابق که میدادم، مثل یک خشت مالی که این خشت درست بکنه، حالا یه خشت داره باز به هم میریزه، این خشت خراب خروب شده به هر صورتی، این رو به هم میریزه، همش گلاش به هم میریزه، خاکاش به هم میریزه، مجدد چی؟ یه چیزی تازه درست میکنه. حالا اینا صحبت است که بعدن پیش میاد. در هر حال شما خودتونم نگاه بکنین، بد نیست، زمینش هست دستون دیگه، قرآن و چریب و پس. حرف اینه که وقتی مراجعه کنیم به قرآن، از مراجعه به قرآن اینا رو میفهمیم، وقت سوالات، شبهات، اشکالات، مسائل، حرفای دیگه که هست در حد مناسب انشالله کم به کم به تدریج گفته میشه. ولی اول معلوم باشه که بالاخره قرآن این حرف میزنه یا نه. اصل خود این نسبت دادن به قرآن که قرآن حرفش اینه، این درسته یا خیر؟ ببینیم با همین ادبیات عربی که قرآن با همون آمده و با همون ابلاغ کرده، با همون صحبت کرده با خلق الله، این همین در میاد که اوضاع احوال از این قراره. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد.
برای سلامتی همه علمای اسلام به خصوص حضرت آیت الله سیدان صلوات من همه کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. خب من تقدیر و تشکر ویژه دارم از حاجی سیدان که محبت میکنن، به حال اکثر هفته ها شنبه را در خدمتشون هستیم و مباحث بسیار سودمندی رو مطرح میکنن که خب واقعا به عنوان یک عرضم به حضور شما امکان خاص و ویژه برای دوستان و مدرسه اگه قدر بدونم، که حتما قدر میدونم، این مباحث رو به طور مستقیم از خود حضرت آیت الله سیدان تلقی میکنن. انشالله که قدردان این نعمت باشیم. ما خواهش کردیم از حاج‌آقا امشب در خدمتشون باشیم، از بعضی از دوستان تقدیر و تشکر به عمل بیاد. دوستانی که همه عزیزان زحمت میکشن، تلاش میکنن در جهت کسب معارف اهل بیت و رشد و ارتقاء تحصیلی، حالا درسی و مسائل معنوی، ولی به هر حال در این مسابقه یه سری از دوستان پیشتازن که به جهت این که هم از اونها تشویق بشه، تقدیر بشه در واقع، و هم دیگران تشویق بشن برای این که در این مسابقه شرکت فعالتری داشته باشن. خب حاجی حسینی اینطور در نظر گرفتن که تقدیر و تشکری از دوستان صورت بگیره، که البته حالا از جهت مادی ممکنه که، ولی به هر حال از جهت معنوی بسیار ارزشمنده، به خصوص که در خدمت حضرت آیت الله سیدان هم هستیم و با دستان مبارک ایشون این تقدیر صورت میگیره. من فقط چند تا نکته رو خیلی مختصر که وقت عزیزان رو هم نگرفته باشیم عرض کنم. یکی این که خب عزیزان شایسته تقدیر تعدادشون زیاده به حمدالله، یعنی عزیزانی که تلاش کردن و نمرات خوبی رو کسب کردن، منتها در این ثلث اول اینجور در نظر گرفته شد که دوستانی که من حیث المجموع از جهات مختلف، چه بحث تحصیل چه بحث نظم که بسیار مهمه در عمل تحصیل و رشد، بحث نظم بسیار مهمه، چه مسائل انضباطی اخلاقی، مشارکت دوستان در برنامه‌هایی که توسط مدرسه مشخص میشه، برنامه صبحگاه، بحث نماز جماعت، مباحث بین الصلاتین، تعقیبات، خلاصه من حیث المجموع از هر پایه‌ای یک یا دو نفر انتخاب شدن که اسامی عزیزان رو میخونیم و عرضم به حضور شما هدیه خودشون رو از خدمت حاجه‌ها دریافت میکنن اگر زحمتی نباشه. بزرگوار این انشالله بله بر برکت مطلب. دوستان پایه یک قبلا ازشون تقدیر شده، چهار نفر از پایه یک، جناب آقای منزوی، آقای داروغه، آقای میرسندوسی، آقای کیانی، اینها قبلا تقدیر شده ازشون، ولی معذالک یه نفر از پایه یک رو باز به عنوان نماینده من اسم عزیزان رو که میخونم سریع که وقت هم گرفته نشه تشریف میارن و این کتاب منشور تربیت تقدیم میشه خدمتشون. البته غیر از پایه یک، حالا یه زمیمه ای هم این کتاب داره، پایه یک که قبلا زمیمش رو دریافت کردم. از پایه یک جناب آقای منزوی صلوات و رحمت کنید. محمد تشکر میکنیم از حضرت عالی محبت دارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از دوستانی که طلبه رسمی مدرسه هم نیستن، طلبه غیر رسمی پایه یک، ولی سعی و تلاش فراوانی داشتن هم از جهت تحصیلی هم از جهت اخلاق و سایر جهات، جناب آقای موسوی. اللهم صل على محمد و آل محمد. حاجای حسینی در خدمت اللهم صل على محمد و آل محمد.
مقابل عمل انجام شده
قرار. از دیگر دوستانی که هم از جهت تحصیلی عرضم به حضور شما سعی و تلاش فراوانی داشتن هم از جهت اخلاق و سایر جهات، جناب آقای آهی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
خب این تلاش هایی هم که در یکی دو سال اخیر با عنایت حاجی حسینی و مشارکت دوستان اساتید به خصوص حاجی فضائلی، حاجی فاطمی، کارهای خوبی انجام گرفت، نتایج خوبی هم داشت. ما در پایه 4 عزیزی رو داریم که وقتی حاجی فاطمی تماس گرفتن با مرکز، اونجا به هر حال خوشحال شده بودن و متعجب از امتحانات شفاییشون به حمد الله در امتحانات کتبی و مباحث دیگه هم موفق بودن جناب آقای سروری.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. ما بعضی از عزیزان رو سالهای قبل داشتیم که به دلایلی مقداری از جهت تحصیلی شاید شرایط مطلوبی نداشتن، ولی با یه سعی و تلاش مضاعفی امسال جزو ممتازینن. من اعضای مجیدی دعوت میکنم تشریف بیارن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب خیلی وقت مجلس و حاج‌ها رو به خصوص نگرفته باشیم، دو نفر دیگه از عزیزان که طلبای بسیار درس خوان با پشتکار و مشارکت خیلی خوبی در امور مدرسه، به خصوص جناب آقای امیری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و نفر آخری هم که ازشون تقدیر میشه امشب، سید بزرگوار عرضم به حضور شما اهل درس و اخلاق و به حمد الله از جمیع جهات، جناب آقای کامجو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
البته دو نفر از پایه شش هم که خب متاسفانه امشب در خدمتشون نیستیم، آقای ایزدجو و آقای چمنی، شایسته تقدیر بودن که خب متاسفانه در خدمتشون نیستیم. من هم عذرخواهی میکنم و هم تشکر فراوان از حاجای سیدان که محبت کردن در خدمتشون بودیم و همه یک لحظه عزیزان من ببخشید. الحمدلله عرضم به حضور شما جلسه پربرکت بود، برکت جلسه بیشتر شد در این ایام ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد. و امام جعفر صادق علیه السلام، امید این که همه ما شایسته پیروی از اون حضرات و درس خوندن در مکتبشون باشیم. حضرت آیت الله سیدان فرمودن که به همه عزیزان شاغل در مدرسه، طلاب مدرسه، یک جلد، حالا این رو بعد انشالله با مشورتی که با جای حسینی میشه، یا نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه، به همه عزیزان انشالله تقدیم خواهد شد از طرف حضرت آیت الله سیدان.
اقلن دعا رو که آقا میکرد جناب علی آقای نسألو که الله اما و ندعوک به اسمائی که الحسنا یا حمید و یا مجید یا سمیع و یا بصیر یا من یفعل ما یشا و یحکم ما یرید یا به اسمائک الحسنا محمد و آله صلوات که علیهم اجمعین. استجب دعواتنا یا الله یا پروردگارا به محمد و آل محمد صلوات که علیهم اجمعین. فرج آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا را برسان. سلام هممون را به محضر مقدسشون ابلاغ بداد. هممون را در شمار دوستانشون، در شمار پیروانشون محسوب بداد. به محمد و آل صلوات که علیهم اجمعین. پروردگارا حال که افتخار نسبت خاص با آقا امام زمان علیه السلام به هممون عنایت فرمودی که جزء کسانی هستیم که به عنوان معمول گفته میشه سرباز آقا امام زمان علیه السلام، توفیق موفقیت در این سربازی را در همه شؤون لازم به هممون کرامت بفرما. به محمد و آل محمد علیه السلام. پروردگار را همه حقداران، همه حقداران از پدران و مادران و خیشان و شخصیت های علمی و اونهایی که در ارتباط با این گونه اماکن مقدس علمی و تدریسی تلاشی داشتن و منتظر عنایات خاصه پروردگار از این عالم نیز باز معمولا هستن، پروردگارا همشون را، ارواحشون را شاد بدار. ارواح شهدای عزیز را شاد بدار. به محمد و آل محمد علیه السلام. این نظام جمهوری اسلامی را هرچه بهتر و خوبتر در جهت حفظ مکتب اهل البیت موفق بدار. به محمد و آل محمد علیه السلام. حوائج همه دوستان اهل البیت، بلکه هم حوائج همه بندگانی که با طول لجاج و عنادی ندارن، پروردگارا روا بفرما. این عزیزانی که در تلاشن در جهت خدمت به دین، برنامه هایی که در جهت این هدف مقدس در جریان دارن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، بزرگوارانی که به عنوان استاد این حوزه و حوزه های دیگر، عزیزانی که به صورت های دیگری در تلاش هستن، خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام همشون را به بهترین صورتی مورد عنایت خاصت قرار بده. و حسن عاقبت به هممون کرامت بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم و فیفر.